ياهو متاهو بخجون رضو الله لك صلى الله عليه وسلم. خاموش این دفعه. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اینجا که فرمود با به وسیله نقطه تعین پیدا میکنه و امتیاز پیدا میکند الف، و عرض کردیم که این نقطه سلام علیکم، این نقطه همون تعین امکانی و حدوث عقل اوله، و اول زوج ترکیبی که در عالم پیش میاد به وجود میاد همون عقل اوله که ترکیب شده از وجود و ماهیته. حالا ماهیت چیه؟ در پایین توضیح میدیم در مورد ماهیت که کلمه ماهیت به معنی چیستی، همون جوری که وجود به معنی هستیه، ماهیت به معنی چیستیه. که میپرسیم ماهیه یعنی چیست، این چیست، آن. مثلا وقتی شما انسان رو در نظر میگیرید دو تا حیثیت از این درک میکنید، از کل موجودات. ما از کل موجودات نظام هستی دو تا حیثیت درک میکنیم، یه حیثیت ماهوی و یک حیثیت وجودی. حیثیت ماهوی یا همون ماهیت که وقتی میگید شما مثلا انسان، ما میگیم ماهیه، ماهوه، چیست آن، این انسان چیه. شما میگید در تعریفش که حیوان و ناطق، انسان یک حیوانی سخنگو. حیوانی سخنگو، این چیه؟ تعریف انسانه، ماهیت انسانه، محدوده انسانه، حد انسانه. بعد میپرسیم هل هی، آیا این ماهیتی که شما میگید اصلا وجود داره؟ که هل هی اون وجود اوست. مثلا میگید جن، میگیم جن ماهیه، جن چیه؟ شما میگید جن یک موجودیست نامرئی با این خصوصیات، این خصوصیات، این خصوصیات، سلام علیکم، این میشه ماهیت جن. بعد میگیم آیا این جن وجود داره؟ این ماهیتی که شما میگید وجود خارجی داره یا نداره؟ پس ما از اشیا دو تا حیثیت درک میکنیم، یه حیثیت وجودی و یک حیثیت ماهوی، سنان که ماهیت اون حد موجوده، ماهیت حد موجوده که در جواب ماهوه میاد، در جواب چیستی میاد. و شما میبینید وقتی ما یک موجود رو تعریف میکنیم داریم اون رو محدودش میکنیم. مثلا وقتی میگیم انسان حیوانی ناطق، میگیم انسان حیوانی. وقتی گفتیم حیوان است یعنی دیگه گیاه نیست، دیگه جماد نیست، محدود شد تو محدوده انسان. و وقتی گفتیم ناطق است دوباره این حیوان رو محدود کردیم، یعنی دیگه حیوانی که شیه میکشه نیست، حیوانی که زوزه میکشه نیست، حیوانی که صحبت میکنه، دوباره محدودش کردیم. که ماهیت عبارت از حد وجودی اون شیئه. ماهیت عبارت است از حد وجودی شیء. حالا به این معنا آیا برای حق تعالی ماهیتی هست؟ بله؟ نه، چون حق تعالی لایتناهی ماهیت بردار به این معنا نیست. ماهیت به این معنا نیست، نداره. اگرچه بعداً میرسیم که حق تعالی دارای تشخص شخصیت، یه چیز مبهم نیست. این که میگیم حق مساوی وجوده، این نیست که حق تعالی یه چیز مبهمی باشه، تشخص داره. منتها اون ماهیتی که ما برای ممکنات میاریم برای حق صادق نیست. خب حالا سلام، کل ممکنات زوج ترکیبی هست، مرکب هست. در عالم ماده که میبینیم ترکیب روی ترکیب اصلا. از عالم ماده پا فراتر میذاریم، باز به عالم مثال میرسیم، اونجا هم ترکیب شده از وجود، ماهیت، صورت و لوازم دیگه. به اون اعلا حد امکان که میرسیم که از همه چی منزهه، اعلا حد امکان ممکنات، یعنی اولین تعین، او هم باز زوج ترکیبیه. چرا؟ چون از وجود و ماهیت ترکیب شده، فرد علل اطلاق نیست، یکتا به اون معنا نیست. خب که فرمود و فرد علل اطلاق الف است، الفی که فرد علل اطلاقه، بلا با گفتیم نقطه تعینیه داره. کل ممکن زوج ترکیبی، هر ممکنی زوج ترکیبیه، و این اولین ترکیب است که در عالم امکان قدم نهاده است. اولین ترکیب و کمترین ترکیب رو هم داره. و حادث از قدیم تمیز یافته است، جدا شده حادث از قدیم به خاطر ترکیبی که در این ممکن هست. چه این که ظهور حق تعالی در صور موجودات چون ظهور الف است در صور حروف. بحث در تجلی حق در موجوداته، حق چگونه در موجودات تجلی داره. میگه همون جوری که الف در حروف تجلی داره، الفه که یه جا آمدهش به شکل با در آمده، الف همون خطه، یه جا شده با، یه جا شده سین، یه جا شده یا، شکلهای مختلف به خودش گرفته، خواص مختلفی به خودش گرفته، خواص مختلفی از خودش بروز داده. همه اینها در الف بودن، در داشتن الف مشترکند، اما هیچ کدام الف نیستند. در عین اینکه الف در اونها تجلی کرده، در عین اینکه الف در این حروف تجلی کرده، هیچ کدام از اینها الف نیستند و هر کدوم یه خاصیت جداگانه ای دارن. حق هم بله بله حالا عرض میکنیم که ماهیت حق تعالی از سنخ ماهیت ممکنات نیست، پایین تر میاییم، الان بعدش میرسیم. ماهیت به معنی تشخص رو داراست، ولی به معنی ماهیت چیست آن که گفتیم حد میخوره، اینجا دیگه این ماهیت رو نداره. ماهیت به این معنی رو که به معنی حد باشه رو نداره. خب همون جوری که الف در حروف تجلی کرده، حق در صور موجودات متجلی شده و در هر صورتی هم خاصیت و اثری به خودش گرفته. گلهای رنگارنگ، حشرات مختلف، حیوانات جور و جور، درخت‌های گوناگون، بری‌ها، بحری‌ها، جوی‌ها، ارضی‌ها و و و تا این که حالا در عالم ملک داریم می‌بینیم. و هر کدوم یه خاصیتی داره. گل گازبون یه خاصیتی داره. چایی یه خاصیتی داره. درخت میوه توت یه خاصیتی داره. گلابی یه خاصیتی داره. هر کدوم یه مزه‌ای داره. هر کدوم یک شکلی دارن، در عین اینکه همه تجلی وجودن، تجلی حقن. چون حق تعالی یک حد مشخصی نداره. اگه یک تعین خاصی داشت، در صور تعینات مختلفه نمیتونه ظاهر بشه. شما در نظر بگیرید، مثلا مثال معقول و محسوسه، آب چه شکلی داره؟ آب شکل خاصی نداره. تو هر ظرفی میگیریش میریزی، شکل او رو به خودش میگیره. خب چرا؟ چون شکل خاصی نداره. اگه مثل آجر شکل خاصی داشت، دیگه شکلهای مختلف به خودش نمیتونست بگیره. وجود حق چون لا تعینه، به صور همه تعینات ظاهر میشه، در حالی که خودش از همه تعینات منزهه. چه تعینات خارجی، چه تعینات ذهنی، هر چی که خدا رو در نظر بگیری، او یه تعینی از حق، خود حق نیست. منظور انسانی یعنی چی؟ بیشتر توضیح بدید.
خود انسان، انسان وقتی که تعیون میگیره محفوظ میشه.
یعنی چی تعیون میگیره؟ منظورتون چی از این؟
وقتی که سر پیدا میکنه.
ها نه، خب بله، اون یه مطلب دیگه است. بله، او تقید پیدا میکنه به مثلا دنیا، محدود میشه. هرچی از این تقید بیرون بیاد، احاطش بیشتر میشه. بله، فرمود چه این که ظهور حق تعالی در صور موجودات چون ظهور الف است در صور حروف. پس تعین حق مطلق، حق مطلق با حق مقید فرق میکنه. حق مقید چیه؟ مخلوقات هست، حقی هست که مقیدن، قید دارن. اما حق مطلق اونی که هیچ قیدی نداره. پس تعین حق مطلق که معبود است، به صورت خلق مقید که عابد است، ظهور او در این نیست مگر به سبب نقطه تعینیه وجودیه اضافیه مسمی به امکان و حدوث. ظهور حق در خلق نیست مگر به سبب اون نقطه تعینیه، مگر به سبب اون ماهیت. اگه ماهیت رو برداریم، جز حق چیزی نمیمونه، جز وجود تلق چیزی باقی نمیمونه. که پس این که عابد از معبود جدا میشه، حق از خلق تمیز قائل میشیم که این حق، این خلق، این به خاطر اون امکانه، اون حد ممکنه که گفتیم نقطه تحت با اشاره بداره به این تعین و این حدوث و این امکان. الف امتداد نقطه است،
لازم در تعین اینه که خالق بدون مخلوقش
مخلوقه. ها بله، حالا خود الف امتداد یافته نقطه است. اگه نقطه نباشه، الف وجود نداره. اما اگه الف نباشه، نمیتونیم بگیم نقطه نیست. که الف امتداد و کشیده شده نقطه، ظهور نقطه. خب فرمود این نقطه تعینیه وجودیه اضافیه، تعین وجودیه که اضافه شده به ممکن. مطلب رو میگیرن عزیزان؟ این نقطه تحت با فرمود اشاره داره به اون تعین ممکن، که این تعین وجودیه اضافیه مسمى یعنی نامیده شده است به امکان و حدوث. ما از اون نقطه در عالم وجود تعبیر به امکان میکنیم، به حدوث تعبیر میکنیم، که تحت وجود با است که در ذیل با قرار گرفته، که صورت عقل اوله و انسان کامل تعین اوله. با عقل اوله که اون نقطهش اون تعینشه، اون حدشه. کدوم سوالو؟ بله ببینید، وقتی که خط وجود داره که نقطه باشه، نقطه وقتی که امتداد پیدا میکنه میشه چی؟ الف. بعد خود این الف صورتهای مختلفی به خودش میگیره، حروف مختلفه به وجود میاد. متوجه شدید؟ حالا که ما در بحث هو گفتیم اون هو اشاره به اون نقطه وجودیه، نه نقطه تحت با. نقطه وجودی اگه در خاطرتون باشه، گفتیم بعضی ها از اون حقیقت به وجود تعبیر میکنن، بعضی ها به واحد تعبیر کردن، بعضی ها به عشق تعبیر کردن، بعضی ها به نقطه تعبیر کردن. این نقطه نقطه‌ایه که الف از او به وجود آمده، نقطه‌ایه که عبارت اخرای هوست. اما این نقطه‌ای که اینجا میگیم نقطه تحت باه. آره اینجا نقطه تحت باه که تعین اون عقل اول میشه. بله ما او مشتاق بود ما محتاج بود.
حالا وقتی که اصلا احتیاج داره به ممکن در ظهور،
اون امکان داره، اون امکان برگشت میکنه به اسما نه به ذات. ذات فقیر نیست، ذات غنیه.
در ظهور تعینیش ذات نیاز داره؟
نه اسما نیاز داره. نه خب همین مقطع اسما و ذات رو تدکیف نکنید چه رو مشکل میشی.
وقتی که خود اون ذات متعین میشه در وجود خارجی، اینی که احتیاج به یک تعینی داره.
آخه این که میگی متصور بشه متعین بشه، اینا مال اسماه. شما چون که میگی متصور بشه و متعین بشه، یعنی نه گوش کن، وقتی میگی متصور یا متعین بشه محدودش کردیم در حد اطلاق.
نه
گوش کن، محدودش کردیم در حد اطلاق. بعد میگیم این اطلاق میخواد تعین پیدا کنه، تکثر پیدا کنه. این مال مرتبه اسماه که مطلقن، اما مطلق از قید اطلاق نیستن. اما ذات اون حقیقتیه که مطلق از قید اطلاقه، هم متعینه هم مقیده هم اوله هم آخره، هم هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی اون ذات غنی علی اطلاقه. اصلا اینجا ظهور بر نمی داره. نگرفتی نه خیر، ذات اصلا مستثرمه.
بحث این که نیست، ذات که اصلا ما صورت ذات
نداریم. اصما میخوان تجلی کنن.
خب ده همون حالا ذات به شکل اصما در عالم ممکنه
بیهن تصمیمات. اگر اینا رو تفکیک نکنید چه ها رو مشکل میشید؟ ذات اصلا بروز و ظهور و اینا همه در درون ذاته. یعنی معنی نمیده ذات ظهور کنه، بتون کنه.
ما میگیم مرتبه ظهور ذات نیستن.
خب نه ببین، اونها موجودات میشن تعینات چی؟ اسما. اسما تعینات ذاتن، یعنی خود اسما یه گوشه ای از ذاتن.
من میخوام بگم حالا اون
حالا سه مرتبه کار نداریم، معنی که کلا این سه مرتبه طولی آمده تا به مرتبه حالا اسماء آمده به مرتبه تعیونات رسیده. این تعیون همون ظهور الهی است متو در این مرتبه.
بله.
حالا این همون نقطه است که اگه این نباشه او اینجوری نمیشه ظهور کنه.
نه نشد، او امتداد امکان
نبود یا نقطه نبود.
نه نه
نه
خیر، نقطه کششه. ممکنات امتداد اسماء ان. از این بحث ذات رو بذار کنار، چون اون مقام احدیت اصلا حرف بر نمی‌داره. اونی که از ظهور میگیم، از بطون میگیم، از کثرت میگیم، از وحدت میگیم، اما اسماء اسماء ان که متجلی میشن، متعین میشن، باطن میشن، ظاهر میشن، ذات اصلا حرف نمیشه بزنی در موردش. نه این هم که میگیم این مرده الهیته.
ولی از اون نظره که خود همین الف بعد از نقطه رو حضور اومده اینجا خوب. یک مرتبه قبلی داره نقطه رو داره.
بله
نه
اطراف تره اینه که ایشون الف ها ذات بیان در صورتی که الف اسمان
ها الف الوهیته در مرتبه اسماه. الف الوهیت احدیت اون مرتبه
از یه طرف ما با الف رو برا تالی الف میگیریم دیگه که اون نقطه بعد از الفه. این نقطه
نه نه این نقطه با اون نقطه فرق میکنه.
من میخوام بگم حالا اون مرحله هم که باز ظهور اون نقطه اولیه، باز میخوام بگم ظهور الف از نقطه امکانی
نه نقطه چی معنی نمیده که
در وجه ظهور.
نه برعکس داری میگی شما، اصلا چون قوام الف به نقطه است، یعنی همون جوری که قوام ماهیات به وجوده.
منم میگم قوام خداوند در مرتبه بیرون ظهوریش به امکانه. اگه امکان نباشه اصلا ظهور نداره، ورود
وجود ما بعد وجود وجود داریم میکنیم. شما وقتی که ماهیات نباشه، وقتی که وجود نباشه، این ماهیات قائم به وجودن. ماهیت نباشه وجود هست، اما اگه وجود نباشه ماهیت
نیست. ولی در مرتبه ظهور بیرونیش عرض میکنم که نیاز داره به یه
موقع اون خود اون اشتیاق و اون حالا بحث ادب به خرج میدیم، میگیم اشتیاق. حالا احتیاج هم که بذاریم اون در مرتبه اسماءه. اسماء تعین خودشون گرفتن. اون مرتبه لا اسم و لا رسمی رو نقطه میذاریم که این نقطه هیچ تعریفی نداره، نه طول داره نه عرض داره.
اون نقطه وجود داره میگه
خب پس این الف میشه امتداد نقطه.
یه محض اونجوری داریم که این نقطه هست که الف تالیه اون میشه. یه محض این که اینجا خود نقطه که همون محض چیز بگیم،
شما نقطه تحت با رو میگی که میخوای بگی با محتاج نقطه است. این نقطه ها با اون نقطه باید نباید قاطی کنی. میخوای بگی این با در تعیونش در ظهورش محتاج این نقطه است.
اگه نباشه اصلا این وجود این
خب ما تو گفتم باید دو تا نقطه رو تمیز بدیم.
این نقطه
تعیونه، اون نقطه لا تعیونه، چون جو الف بالا سرشه، یعنی با الفی که بالا سر نقطه است، ولی اونجا این الفو نداره که. تعیون ذاته، یعنی گوشه که میگیم تعبیر جوری کردیم، ولی تعیونی از ذاته. خود ذات خود ببین ما اسما داریم و تجلیات اسما. خب اسما و تجلیات اسما هم خودشون محدودن در یک مرتبه. خب که میگیم باطن میشه، ظاهر میشه، متوحد میشه، متکثر میشه، اینا مال اسما هست. اون ذات، اون بحث وجود رو یادتون رو مطرح کردیم در مقابل عدم که گفتیم جز وجود هیچ نیست. این مرتبه مرتبه چیه؟ لا اسم ولا رسم، ذاته. نه نزدیک میشه بشی، نه دور میشه، نه مخفی میشه، نه ظاهر میشه، نه متکثر میشه، نه هیچی بر نمیداره. اون وجود صرف هیچ اسم و رسمی بر نمیداره. اون وجود تلق، وجود بح، اونی که باطن و ظاهر میشه، اونی که متکثر میشه، متوحد میشه، اینا مال مرتبه اسماء هست، نه مرتبه ذات. ذات غنی یعنی العالمینه و تنها حقیقتی که غنای تلق داره ذاته. حتی خود اسما هم به یک وجهی فقیرن، که می‌بینیم برای ظهورشون حالا درست ادب به خرج میدیم، میگیم که اونا مشتاقن، ولی تا مخلوق نباشه اسما ظهور نمی‌کنن. اسما ظهور نه اینکه ذات، از ذات ظهور و بطون نداره که. خب فرمود این نقطه‌ای که در تحت باعه اون تعین عقل اوله که با صورت عقل اوله و انسان کامل تعین اوله. حالا اینجا بحثایی هست بین خلق اول و تعین اول، آیا فرقی هست؟ اینا رو فعلا کار نداریم که خیلی تخصصی میشه و جاش مطرح بشه. بله، نخستین آیتش عقل کل آمد که در وی همچو باء بسم الله آمد. اولین حرف از حروف قرآن باء، و اولین موجود در نظام هستی باء، که همون چی باشه؟ بفرمایید. عقل کل که میشه باء بسم الله الرحمن الرحیم قرآن وجودی. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. حالا این کتاب حق تعالی با بسم اللهش چیه؟ عقل کل. حالا اونجا الف استتار پیدا کرد دیگه، عرض کردیم که به اسم الله. بله، چون اول مرتبه امکانه، گفتیم اول مرتبه تعیونه دیگه، خلق مرتبه خلقه، علف که اصلا دیگه مرتبه وجوبه مختفی شده، که به اسم الله اون علف اونجا چی شده؟ مختفی شده. نه تو بسم الله الرحمن الرحیم، نه
تمام حروف ظهور علف هم دیگه،
نه نه اون خود علف در به اسم الله، به اسم الله نمی‌نویسیم، به اسم الله. خب در صورت همونو داریم میگیم. چرا این صورت غائب شده؟ به خاطر تکثر، صورت وحدتش مختفی میشه. خب و بدان که در مطلق عوالم وجود اصل است و ماهیت که از حدود موجودات اعتبار میشود عارضی است. یه بحثی داریم در فلسفه در مورد اصالت وجود و اصالت ماهیت، که کدام اصیلن در خارج، اصالت وجود و اصالت ماهیت. ما عرض کردیم ما از اشیاء خارجی دو تا حیثیت درک میکنیم، یک حیثیت وجودی و یک حیثیت ماهوی یا ماهیتی، یک هستی و یک چیستی. در حالی که اشیا یک حقیقتن، ما در لابلاتوار ذهنمون، در آزمایشگاه ذهنمون اینا رو تجزیه میکنیم به وجود و ماهیت، دو تا حیثیت قائل میشیم، در حالی که این در خارج یکی بیشتر نیست. میگیم خب حالا از این دو تا حیثیتی که ما درک کردیم کدام در خارج اصالت داره؟ وجود اصالت داره یا ماهیت؟ حالا قبل از اینکه به این بحث بپردازیم یه مقدار بیشتر در مورد وجود و ماهیت صحبت کنیم، چون بعضی گفتن آقا وجود و ماهیت اصلا یه چیزه، این نیست که شما دوتا قائل میشید. میگیم نه خیر، وجود و ماهیت دوتا چیزه. چرا؟ چون ما گاهی وقت وجود یه شیء رو درک میکنیم اما ماهیتشو درک نمی کنیم. مثل چی؟ مثل اینکه تو شب یه چیزی داره میاد طرف تو، تو میدونی یه چیزی هست، هست، اما چی هست نمیدونی. هستیشو علم داری به وجودش، اما به ماهیتش علم نداری. یا بله داره، از درک ماست. گفتیم ما گاهی وقت وجودش رو درک میکنیم ماهیتش رو درک نمیکنیم، یا برعکس گاهی وقت ماهیت رو درک میکنیم وجودش رو درک نمیکنیم. مثلا میگیم ققنوس، ققنوس چیه؟ ققنوس پرنده‌ایه قبل از به دنیا آمدن تخمهاش، جوجه شدن تخمهاش، این میمیره. برای اینکه تخمها گرم بمونه، خس و خاشاک جمع کنن، تخمها پروبال میزنه، به خاطر اون الکتریسیته ای که هر سال در بالهاش آتش میگیره، خودش تو آتش میسوزه، خاکسترش میشینه رو تخمها که تخمها گرم بمونه، و بعد از مدتی تخمها بیرون میان. خب این ققنوسه. اما آیا ققنوس وجود داره در خارج؟ میگیم ما نمیدونیم، یعنی علم به وجودش نه. سیمرغ، سیمرغ رو تعریف میکنیم، پرندهی در کوه قاف زندگی میکند، بسیار عظیم الجثه، نمیدونم فلان فلان، ماهیتش اینه. خب آیا وجود داره؟ میگیم وجودش رو نمیدونیم، علم به وجودش نداریم. جن
وجود داره، وجود خیالی که داره،
نه در خارج، در خیال که ما هم بحث خیال داریم.
وجود داره بلد.
نه وجود خارجی، وجود خارجی با وجود ذهنی فرق میکنه. خب پس ما میبینیم گاهی وقت ما وجود یه شیء رو درک میکنیم، گاهی وقت ماهیتش رو درک میکنیم. خب حالا پس ماهیت غیر از وجوده. ماهیت غیر از وجوده. حالا که رسیدیم ماهیت غیر از وجوده، میگیم کدام از اینا در خارج اصالت دارن که یکی باید اصیل باشه، یکی دیگه انتزاع شده باشه از او، برگرفته از او باشه. استدلالات زیادی آوردن در اصالت وجود. بعضی از فلاسفه اصالت ماهوی هست، میگن اون که در خارج وجود، اون که در خارج اصالت داره ماهیته، ماهیت انسان، ماهیت درخت، ما اینا رو میبینیم. بعد وجود رو از اینا انتزاع میکنیم، وجود رو از اینا انتزاع میکنیم. پس اون که در خارج اصالت داره ماهیته نه وجود. اون که در خارج اصالت داره میگن ماهیت نه وجود. اما فلاسفه دیگه میگن نه خیر، اگه وجود نباشه که اصلا ماهیت معنا نمیده، ماهیت حد وجوده. ما از حدود موجودات ماهیت رو انتزاع میکنیم، میگیریم. پس اونی که در خارج اصیله، وجوده که اصیله. بعد ادله ای آوردن، استدلالاتی آوردن، گفتن که وجود که منشأ اثر و خیراته نه ماهیت، وجود که منشأ خیرات و برکات اثراته نه ماهیت. چجوری؟ مثلا آتش، آتش در خارج داریم، در ذهن ما هم هست. اون ماهیت آتش که در خارجه، در ذهن ما هم هست. دقت بفرمایید، ماهیت آتش که در خارج هست، در ذهن ما هم هست. ولی چرا آتشی که تو ذهن ما نمی سوزونه؟ وجودش وجود ذهنیه. اگر ماهیت اصالت داشت، باید اون ماهیت آتش که تو ذهن ماست اونم اثرات داشته باشه، چون ماهیتش که محفوظه، وجودش اون متفاوته. این وجودش خارجیه، او وجودش ذهنی و ضعیفه.
اونم بی اثر هر میشه یه
دلائلی نمارد با تأثر. حالا پس اونی که در خارج اصالت داره، منشأ اثره، وجوده. و وقتی که ما ماهیتو داریم اثراتو نداریم، جای ماهیتو داریم اثرو داریم. پس این اثرات مال ماهیت نیست، مال اون وجود میشه. خب
مرحله شروع چی؟
چی؟ شروع ها چشم الان اینم عرض میکنم. در مورد همین قضیه که حالا ایشون اشاره فرمودن شرور شرها، که در همین بحث اصالت وجود مطرح میشه، در بحث اصالت وجود مطرح میشه. برای اینکه بحث رو باز کنیم یه بحث خیلی مهمی رو باید مطرح کنیم. شما میدونید ایرانیان قدیم عوامشون قائل به ثنویت بودن، دوگانه پرست بودن، که یزدان و اهرمن قائل بودن، البته متعلهینشون نه، اون فلاسفه الهیشون یگان یکتا پرست بودن، اما اون عوامشون دوگانه پرست، یزدان و اهرمن. حال این فکر از کجا پدیدار شده بود؟ چرا قائل به دوگانه پرستی شدن اینها؟ چرا قائل به دو مبدع شدن در عالم؟ اینها گفتن وقتی که شیئی اقتضای خیر میکنه، مبدعی اقتضای خیر میکنه، این مبدع نمیتونه اقتضای شر کنه. آتش اگر میسوزانه مبدع حرارته، دیگه نمیتونه مبدع برودت باشه، یعنی مبدع ضد خودش دیگه نمیشه باشه، اثر ضد او نمیشه ازش صادر بشه. اگر اون مبدع ازش خیرات صادر میشه، دیگه نمیشه ازش شرور صادر بشه، بدیها صادر بشه. خب لذا آمدن گفتن پس عالم یه مبدعی داره برای خیرات که خیرات از او بروز میکنه، یه مبدعی داره برای شرور، بدیها، که شرور از او ظهور میکنه، مبدع خیر و مبدع شر، یزدان اهرمن. که البته عرض کردیم این حرف عوام اونها بود، متعلهینشون یکتاپرست ها، اونا قائل به توحید بودن، یکتاپرست بودن. بله اینا مبدا رو آمدن گفتن نمیشه که. بله یه خب مثلا بگیم فرشته و شیطان، ما درست خیرات رو از جانب فرشته میدونیم، بدیار رو از جانب شیطان، ولی اینا رو مبدا وجود نمیدونیم، اینا رو مختار نمیدونیم، اینا مقهور در تحت قهر الهی هست. فلاسفه اسلامی آمدن جواب بدن که آقا چجور میشه شرور و خیرات از یه مبدع صادر بشه. آمدن گفتن که این مقدمه چینی رو کنیم برای اینکه جواب رو برسیم. گفتن اون که در عالم باعث خیرات وجوده، وجود باعث خیراته، و اون چه که ما اسمش رو شر میگذاریم، خوب دقت کنید ها، اون چرا که اسمش را شر میگذاریم یا عدم است یا وجودی که منجر به عدم میشود. عدممون عدم مطلق نیست که در مقابل وجود باشه ها، عدم نسبی، عدم نسبی. مثلا میگیم نبودن این کتاب، نبودن این کتاب با اون عدم مطلق فرق میکنه، حواستون باشه. گفتن اون چی که در عالم باعث اثرات و برکات و خیرات وجوده و اون چی که باعث شروره، یا یعنی شرور یا معدومن یا وجودی که باعث بر عدم میشه. چجور؟ اول اون قسمت اولیه رو بپردازیم که یا عدمن شرور عدمن، شرور شرور اصلا نیستن. میگیم کور بودن یه نوع چیه؟ شر دیگه، یه نوع بدیه کور بودن. و بینایی خیره، بینایی وجود بیناییه که خیره. کوری چیه؟ نبود این وجوده. کوری عدم بیناییه، کوری عدم بیناییه. یا مثلا ثروت میگیم خیره چون وجود داره، اما فقر چیه؟ نبود ثروته، عدمه، عدم اون وجوده، عدم اون موجوده. که شرور چیان؟ از جنس عدم هن، نبود هن و اصلا نیست هن. کوری یه اسمیه فقط، کوری وجود نداره که. نه بحث اخلاقیشو نمی کنیم ما، بحث فلسفیشو می کنیم. مثال از کردیم فقر و ثروت، بحثا رو باید تو خود اون مبحث بریم جلو. باید ما بحث اخلاقی فقر و ثروت رو میکنیم، بحث فلسفیشو میگیم. گفتیم که اون عدم اصلا نیست، کوری اصلا وجود نداره. کوری آقا وجود نداره، این هم آدم کورن چی هست؟ ها؟ خب اصلا ما کوری امر اعتباریه، امر اعتباری، امر وجودی نیست. چجور؟ ما یه بحثی داریم تو فلسفه و منطق به نام ملکه و عدم ملکه، ملکه و عدم ملکه. این بحث چی میگه؟ میگه آقا انسان چشم داره، خب اگر چشم نداشته باشه بهش میگن کور. اما دیوار، پشتی، آیا چشم داره؟ نه. چرا بهش نمیگی کور؟ چرا ما نمیگیم به دیوار، نمیگیم دیوار کوره؟ ها؟
موجودی به لای قائل نبودیم که کاملا عدمش کنیم، ولی انسان چشم داره، مثلا نبود وجود چشم رو میگیم کوره، عدمش رو ثابت میکنه. ولی در کشتی ثابت وجود چشم بودن نیست که ما عدمش رو ثابت کنیم.
ببینید در بله فرمید نه عرض کردم چرا ما به پشتی نمیگیم کور، اینو گفتیم. ها، جایی که استعداد چشم داشتن باشه، چون انسان مستعد اینه که چشم داشته باشه. خب حالا که چشم نداره بهش میگیم کور، اما این پشتی اصلا استعدادش نداره که ما بهش بگیم کور. خب حالا اما تفاوت انسان کور با این پشتی در چشمشون ها، در بیناییشون چیه؟ نشد
داشته نداره،
داشته نداره، کور مادرزاد هستن.
این استعداد دارا بوده
نه 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 عرض نکرد، گوش کنید سوالو. عرض کردیم فرق یک انسان کور در بینایی ها، نگی داره راه میره انسان کور، این موقع حرفا اینجوری نزنید دیگه. آخه طرف هزار و یک شب داستان لیلی و مجنون تعریف کرد، آشب هزارم طرف بوده لیلی زن بود یا من، بعد این سوال ها و حرف ها اینجوری میشه، یه مرتبه خودم خیلی سرعت میشه. تفاوت این پشتی با انسان کور در بیناییشون چیه؟
اینه که انسان فطرتا استعداد چشم داشتن رو داره، حالا این انسان این نقیصه رو داره که چشم نداره، ولی پشتی این نقیصه نمیتونه براش اثبات کنه چون اصلا استعداد چشم داره.
اینی که گفتیم اول، خب حالا میگیم تفاوتشون چیه؟ هیچی، هیچ تفاوتی ندارن، جفتشون نمیبینن. ما در انسان کور فقط یه اعتبار میکنیم کوری را، اینم نمیبینه. چرا به این نمیگیم کور؟ اینجا اعتبار نمیکنیم. کوری یه چیزی نیست که ما اینو بچسبونیم به این پشتی. کوری یه چیزی نیست بچسبونیم به انسان. ما اونجا یه اعتباری میکنیم به نام کوری، چون این میتونسته که ببینه، حالا نمیتونه ببینه، میگیم کور. ولی کوری امر وجودی نیست. خوب دقت کنید، کوری یک امر وجودی نیست. اینو میخواییم بگیم یه انسان کور با این پشتی در بینایی هیچ فرق نمی کنن، جفتشون نمی بینن. خب چرا اونجا میگیم کور؟ اونجا فقط اعتبار میکنیم. به چه علت اعتبار میکنیم؟ چون این میتونسته، استعدادشو داشته. حالا اینجا اعتبار میکنیم میگیم کور. ولا کور، کوری امر وجودی نیست اصلا. کوری نبودن بیناییه. امر اعتباری اینه که ما اعتبار میکنیم، در خارج وجودی نداره. ببین بله،
مثلا اون جریان یک و دو و سه و چهار اینا اعتبارات اونه، این که اصلا بدون وجود اصلا تعبیر نمیشن.
حالا نرسیدیم به اون قسمت که حالا برسیم اونجا. این اول اینجا رو بگیریم، این اعتباری بودن رو. اعتباری بودن اونه که نیست، فقط ما داریم اعتبار میکنیم یه چیزی اینجا. مطلب جا افتاد عزیزان؟ اگه متوجه نشدید بازم تکرار میکنیم. نه چرا، سردی هم وجود داره. نه حالا اونجا یه بحث دیگه است، میرسیم اجازه بدید. حالا مثل صحت و مریضی، صحت و مریضی مثل فقر و ثروت نیست. فقر و ثروت، فقر نبود ثروته، اما مریضی درست نبود صحته، اما یه امر وجودیه. چون یه سری میکروب هایی در بدن هستن که اینو به وجود آوردن، علت دارن. خود این مریضی علت داره. حالا میرسیم اونجا رو. شما این اول دقت کن، یه سری شرور کیان؟ فقط عدمن، نبودن. اما گفتیم یک سری شرور چیان؟ وجودی هن که باعث بر عدم میشن. وجودی هستن که باعث بر عدم میشن. اگه تا اینجا متوجه شدید اون قسمت دوم هم بگیم.
شما بینایی انسان اعتباری گرفتید.
نه خیر، کوری رو گفتیم اعتباریه. کوری رو اعتبار میکنیم.
وجود نداره.
کوری وجود نداره. نه
دلتون برای نگستم کوری اعتبار
نداره. اعتبار نداره.
اعتباری میگیرید به خاطر همین نفیم. درسته.
چی رو؟ بینایی رو؟ کوری رو؟
نه خیر، ما
چه گفتی؟ چه گفتی؟ رو برعکس داری میگی. ما معرفی شما رو گفتیم بینایی وجود، کوری اعتباریه. کوری رو ما اعتبار میکنیم. کوری در خارج وجود نداره که، نه بینایی وجود. بینایی خب باشه، اشتباهات لفظی بعد از تو ذهن پیش میاد، تو بحث که انسان میره ذهن تلاش میکنه گاهی وقت جا به جا میکنه. عمده اینه که مطلب رو بگیرید. حالا یه موقع انسان با دو تا مثال میفهمه، یه موقع با سه تا مثال. اصل اینه که این مطلب رو جا بیفته براتون. بعد امور اعتباری اموری هن که در خارج اصلا نیستن، ما اعتبار میکنیم. که مثلا خیلی امور اعتباری داریم. حالا مثلا مقامات میگیم این شهرداره. یه بار بحثشو داشتیم اینو. شهردار بودن اون پست یه چیزی که ما اعتبار کردیم، ما قرار دادیم. ولی در خارج شهردار بودن معنی نمیده اصلا. اینا اعتبارات ما، موهومات ما. خب حالا شرور، یک عده شرور هستن عدمی هن اصلا، اصلا وجود ندارن. یه عده از شرور هستن وجود دارن اما باعث بر عدم هست. مثل چی؟ مثل سیل. سیل وجود داره یا نداره؟ فعل وجود داره، مثل مریضی، مثل زلزله، اینا شروری هستند که وجود دارن. اما نکته اینجا ما چرا به سیل میگیم شر؟ چون نه چرا میگیم شر؟ از این جهت که مخربه، از این جهت که میاد طرف رو بیخانه میکنه، خانهش ازش میگیره، عدم میاره دیگه براش، از این جهت که میاد حیاتو ازش میگیره، میاد ثروتشو ازش میگیره. زلزله میگیم شره. چرا شره؟ چون باعث بر عدم میشه. حالا شما در نظر بگیرید زلزله میامد و هیچ اتفاقی نمیافتاد، مردم همه منتظر زلزله بودن، اگه زلزله میامد هیچ اتفاقی نمیافتاد، رادیو تلویزیون اعلام میکرد مردم همیشه بیدار بایستید که میخواد زلزله لذت ببرید. آره دیگه، واقعا این میشد دیگه، مثل خورشید گرفتگی. الان چون چیزی نمیبینیم همه میدونن خورشید گرفتگی رو تماشا کنن. حالا اگه خورشید گرفتگی میامد همراهش یه بلایی بود، همه میگفتن این شره. یعنی نفس زلزله شر نیست، اون چیزی که باعث میشه، اون عدمی رو که میاره شره، اون دنبالش شره. سیل خود شر نیست، اگه سیل می آمد هیچ کسی کارش نمی شد، همه لذت می بردن از آمدن سیل. مگه ابرها الان میان و میرن؟ ابرها میان و میرن، هیچ کس میگه ابر شره؟ نه، باری نداره به ما، البته بارونم می باره خیلی خوبه. حالا اگه یه موقع ابر می آمد و یک اتفاق ناجوری می افتاد، از دور که ابر نمایان می شد همه فرار می کردن. پس وجود اون شیء، وجود اون شرور، وجود اون چیزایی که ما اسمشو شر میذاریم شر نیست، اونی که شر عدمیه که حاصل میشه. میکروب وقتی ما مریض میشیم چون سلامتی ما رو میگیره، ولی چندین هزار میکروب با چندین هزار نوع میکروب تو وجود ما زندگی میکنه که ما اونا رو بد نمیدونیم، اصلا اگه نباشن حیات ما در خطر میفته. خب حالا چون اینجا یکیشون فعالیت میکنه، صحت ما با خطر روبرو میشه، میگیم شر. پس وجود او شر نیست، اون عدمی که از او به وجود میاد شره، اون عدمی که پدیدار میشه شره. بله؟ اصیل منظور
جنبه که منشأ عدم میشه اصل میشه، یعنی که از اینم اعتبار
داره. نه اون که اعتباری نیست، بود زلزله اعتباری نیست که، باشه اشکالی نداره. ما گفتیم که وجود او که خیر شر نیست،
اونجا هم باز شرور اصیل نمیشه.
نه نه ببین، ما گفتیم اونجا اصلا شر نیست، اون سیل خودش شر نیست، اون وجودش، اون عدمی که پدیدار میشه شر، اسمشو میذاریم شر. ها اون که اصلا حالا بعدا میرسیم که اصلا کلن شرور نسبیه، کلن شرور نسبیه در عالم. این اول بفهمیم که شرور دو گونن، یا عدمن یا وجودی که منجر عدم میشه. خب و بعد از این مطلب که میاییم بیرون در حد شرور، میگیم مثلا شرور نسبیه. شما میگیم مطبوع انسان خیلی بده، ولی میبینی بعضی حیوان ها میرن میخورن لذت هم میبرن، برای اونا خیلی هم خوبه، برای من بده، برای او خوبه. سرگین گردان سرگینو میبره میخوره لذت هم میبره. حالا او بده یا خوبه؟ میگیم به نسبت به من بده، فعلا به نسبت به کسی دیگه خوبه. شر اصلا نسبیه، آب دهان مار برای من زهره، همون جوری که آب دهان ما هم برای مار زهره. شما مار رو گاز بگیرید ها، بوالی میگه یکی کسی آب دهانش رو بندازه تو دهان مار، مخصوصا روزدار، مار میمیره. همون جوری که آب دهان او برای ما زهره، آب دهان ما هم برای مار زهره. بله؟ با مزاجمون سازگار نیست. پس آب دهان مار برای مار خوبه، برای من بده. پس این بدی اصلا نسبیه تو عالم، بد مطلق نداریم ما. خب پس ما دیدیم شرور معدومن، درسته؟ شرور معدوماتن و ما برای وجود علت میخواییم، ما برای وجود علت میخواییم نه برای عدم. نبودن که دلیل علت نمیخواد. آقا چرا اینجا نور نیست؟ وقتی روشنه میگیم چرا روشنه؟ چون لامپ هست، چون لامپ هست روشنه. ولی وقتی تاریکه نمیگیم چرا تاریکه. نبودن که یه عبارتی دارن فلاسفه، میگن عدم العله علت العدم. اینو یادداشت بفرمایید، عدم العله علت العدم. یعنی نبودن علت، علتیست برای نبودن. یعنی چی؟ میگیم چرا اینجا نور نیست، علتش چیه؟ علت تاریکی نبودن چراغه، چون چراغ علت روشنایی. عدم العله یعنی نبودن علت، نبودن چراغ علتی میشه برای نبودن نور. خب پس معدومات علت نمیخواد، اونی که علت میخواد وجوده. پس در مبدأ اونی که صادر میشه از مبدأ کل خیره، خیر مطلق صادر میشه، خیر مطلق صادر میشه. حالا اینجا چون به عالم تضاد میرسیم، سرما و گرما ضد هم، نور و ظلمت، بالا و پایین، نرمی و سفتی، اینا خیلی اشیای متضادن. این متضادات شرور به وجود میارن برای همدیگه. شر مطلق که اصلا وجود نداره گفتیم، بدی به عنوان مطلق وجود نداره. بدی نسبت به اینه، نسبت به اونه، برای او بده، برای این خوبه. خب و در مبدأ کل هم که پارتیوازی نیست که هوا کسی رو داشته باشه. پس اصلا شر مبدأ نمیخواد، اونی که مبدأ میخواد وجوده که مبدأ میخواد، شرور مبدأ نمیخواد. و این تضادی هم که در عالم ماده هست، این خودش خیره که لولا تضاد لما صح دوام الفیض عن المبدأ الجواد. اگر این تضاد نبود دوام فیض میسر نمیشد، چون باید یه صورتی شکسته بشه تا صورت دیگه افاضه بشه. کون و فساد، فساد باید یه صورت غنچه میخواد گل بشه، باید صورت غنچه از بین بره، این صورت از بین بره تا یه صورت دیگه بیاد، بعد اون گل از بین بره تا یه گل دیگه بیاد. که این تضاد باعث میشه دائما از اون بر فیض. آخه یه پادشاهی یه بار راحت کردم رو تخت سلطنت نشسته بود، خیلی بهش چسبیده بود سلطنت، به وزیرش گفت چقدر خوب بود سلطنت دائمی بود. وزیرش هم عاقل بود، گفت قبله ی عالم اگر سلطنت دائمی بود که دیگه به شما نمیرسی، قبل از شما داشتن دائمی نگر میداشتن، همون جوری که روز به دست آمده روز از دستت میره. تضاد اینه دیگه، تضاد باعث بر اینه که دوام فیض باشه، فیض پشت سر هم بیاد. روایت نیست، کلمات فلاسفه شیخ اشراق میفرماد لولا تضاد لما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد. لولا تضاد لما صح، دولت تزال لما صح دوام الفیض عن المبدع الجواد. سوال شده با این دستبندی که برای شو شد، شیطان و اهرمن را در هیچ کدام نمیتوان جای داد، چون شیطان خود بدیست و اثر آن هم بدیست. خب شیطان هم به نسبت به ما شره، به نسبت به خودش خیلی هم خیره. شیطان برای ما عدو و مبینه، برای مزاج ما ضرر داره. آتیش برای مزاج من دست بکنم تو آتیش میسوزه، برای خودش خوبه. شیطان برای خودش خوبه، برای ما بده. شر نسبیه تو عالم. و تازه اگه شیطان نبود چی میشد؟ آقا جان در الهی‌نامه آوردن که لولا شیطان لبطلت تکلیف، اگه شیطان نبود تکلیف باطل میشد اصلا. به عزت انبیاء و تضاد نه، شیطان جز به تضاده. اصلا اون تضادی که تو عالم هست، این تضاد رو فکر کنید جز مراتب تضاد دیگه، نبود تو اون فیض جاری نمیشد. بله همینه دیگه، از ادامهش مدت دیگه وقت تموم شده و خسته شدن عزیزان دیگه. من صحبت کردن خسته نمیشم، شما از شنیدن خسته میشید. السلام علیکم و رحمت الله.